بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از میان تمام سال نامه های قمری و میلادی، تقویم دل من و این سرزمین تا ابد شمسی است وقتی نام کوچک تو خورشید است. السلام علیک یا شمس الشموس. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های عزیز و نازنینمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ان شاء الله باغ ایمانتون آباد باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون این روزهای منور و مزین به نام علی ابن موسی رضا علیه السلام با مدد از نام و توجهات اون حضرت برنامه امروز رو صمیمانه تقدیم نگاه شما میکنیم و همینطور لحظات نورانی همتون. حاج آب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و اولین سلاممون رو خدمت امام رضا علیه السلام که السلام علیک یا علی ابن موسی رضا عرض میکنیم و انشالله خدمت حضرت عالی عرض سلام داریم و خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون هم عرض سلام داریم.
سلامت باشید. چطور حالتون؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنیم. انشالله حال شما هم خوب باشه، بهترین ها انشالله نصیبتون بشه. در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم، قصه حضرت نوح رو با بیان شیوای حاج عابدینی عزیز و بزرگوارمون داریم مرور میکنیم. رسیدیم به اونجا که حضرت نوح مشغول کشتی ساختن شدن و حالا جبهه مقابل شروع کردن به تمسخر این جمع و ادامه داستان و نکات تربیتی. ما خدمت شما هستیم و سراپا کوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران حضرت باشیم و حضرت از ما راضی باشه
انشاءالله.
ابتداعا به مناسبت ایام یه کلام کوتاهی داشته باشم تا انشاءالله بهرمند باشیم از تتمه این ماه در شب و روز 25 ذی‌قعده قرار داریم که شب و روز دهوالعرض است که تعبیر این است که زمین از زیر کعبه گسترده شده است. اعمالی که در این شب و روز مطرح شده، بیان شده، در مفاتیح دوستان حتما رجوع میکنن، اما شب از شبهای عالی است که ذکر شده و روز جزو اون چهار روزی است که به فضیلت روزه مشهور است و در مورد اون روایات وارد شده. حتی وارد شده که در این روز روزه گرفتن مطابق 60 ماه روزه گرفتن در غیر از این روز است.
بح بح.
یا وارد شده که در بعضی روایات دیگه مطابق 70 سال عبادت است. در بعضی روایات
روزه فردا
که روز 25 ذی‌قعده و روز دهوالعرض است. همچنین در بعضی روایات وارد شده که کفاره 70 سال است، یعنی اگر انسان ابتلاعاتی داشته باشد رفع مانع می کند از وجود او و باعث آمرزش می شود. لذا این روزه رو از دست ندیم و عبادت امشب رو که زمیمه بشه به روزه فردا حتما داشته باشیم. در فردا همچنین آخرین یک شنبه است که برای اون نمازی
اون
که
نماز ماه
ذی‌قعده، نماز توبه که دوستان حتما از دست ندن. همچنین در فردا بعضی از بزرگوارا و علما ذکر کردن که روز مخصوص زیارت امام رضا علیه السلام است و شدت فضیلت رو دارد در زیارت و
نورون علی نور.
البته خلاصه
دوستان ما رو دعا بکنن، انشاءالله
به مفاتی دوستان رجوع میکنن. خیلی مختصر و مفید این بحث رو، حتی دعاهایی رو که برای روز 25 هست رو در مفاتی ذکر کرد، دعای بسیار زیبایی است، از دست ندیم
انشاءالله.
نقطه اولی که در خدمتش بودیم و انشاءالله بهره مند باشیم
انشاءالله.
در خدمت بحث حضرت نوح سلام الله علیه بودیم، تعبیر حالا حضرت عالیم بود که هی عذاب رو به تأخیر میندازیم. البته ما بنده کارش این است که ترس داشته باشه از عذاب، حتی عذابی که برای دیگران میاد هم ترس داشته باشه که
اصلا نیاد، ولی هرچی دیرتر بهتر.
ولی نیامدنش هم با قضای الهی امکان پذیر نیست که حتما بالاخره جایی که محض میشه عذاب نازل می شود. خود این نزول عذاب در وقت خودش که قضای الهی است جزء رحمت‌های رحیمی حضرت حق است. لذا عالم رو طهارت ایجاد می‌کند. تعبیر قرآن این است که آمدن عذاب طهارت ایجاد می‌کند. پس به این عنوان ما هیچگاه از عذاب الهی که قضای حتم الهی است هیچ موقع ناراحت نیستیم، اما از این ناراحتیم که نکند خدای نکرده ما جزو عذاب شدگان قرار بگیریم، که انشالله با اون ولایتی که داریم انشالله شفاعت اونها ما رو نجات میده در دنیا و آخرت و جزو اونها قرار نمیگیریم. بالاخره این ترس هست که در قرآن هم ذکر شده که این تنذیریست و ترسیست برای دیگران بعد از این که میان بدونن این سنت الهی است و قضای الهی است و برای اهل ایمان طهارت ایجاد میکنند و این هم تطهیر است، از عرض رو تطهیر میکنند، که این تطهیر که عرض میشه خود به خود نعمتهای الهی فراوانتر میشه، راه قرب الله هموارتر میشه، لذا از این جهت باعث شوق ما میشه، ولی نه شوق به این که عذاب نازل. دوست داریم همه انسان ها انشالله دوست داریم
تو مسیر هدایت
تو مسیر هدایت قرار بگیرن و کسی داخل در این نشه، اما بالاخره تعبیر امیر مؤمنان احسان در دعای کمیلمی این هست که قسم خوردی که جهنم رو پر کنی از کی؟ از خلاصه معاندین و کفاری که دیگه از حد هدایت گذشتن. انشالله ما به این مرتبه نرسیم
انشالله.
بحث در این بودش که ویسنع الفلک و شروع کرد به ساختن کشتی و وقتی که شروع کرد به ساختن کشتی و کل ما مر علیه توی جای عمومی هم شروع کرد، که عرض کردیم خود این ساختن کشتی در ملأ عام یک دوباره تنذیری بود، یک انذاری بود برای قوم که اگر کسی باز اهل هدایت هست، اگر کسی در حقیقت امکان دارد، یک دو نسبت به خود اهل ایمان که در خفا این کار صورت نمیگیره بلکه یک کار علنی است، خود این هم یک تطهیر بالاتری داشت، چون کفار تمسخر میکردن، عده تحمل این مرتبه تمسخر ممکن بود نداشته باشن،
دوباره غربال
همین
میشدن.
ممکن بود باعث غربال بشه. لذا این کار امر الهی این بودش که در ملأ عام خلاصه این کشتی ساخته بشه. اینا خودش خیلی هر کدوم از اینها تحلیل اگر خوب بشه میفهمیم روش امروز ما باید چگونه باشه، با اینکه یه جمع قلیل بودن، با اینکه یه عده کمی بودن، اما کارشون رو پنهان انجام نمیدادن، خود اینکه کارو علنی انجام میدادن، این حضور پررنگشون در صحنه اجتماع قوت قلب میشد برای مؤمنین که نرن توی جای خفا، فقط توی جای مخفی، توی جای دور،
نه ما اینیم داریم این کارو انجام میدیم
و با قوت هم و با حالت خیلی اطمینان هم، این خودش دل میده. لذا حضور پررنگ در صحنهای عملی اجتماع لازم است، یعنی اگر مؤمنین حتی کمن، حتی در قد احساس میکنن کمن، حضور پررنگشون دل میده. لذا چرا دین اینقدر اصرار داره به عبادات اجتماعی، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، روزه در یک زمان واحد همه با هم، ببینید جهاد، امر به معروف، همه اینا میخواد نشون بده حضور پررنگ، همه با هم در کنار هم بودن. لذا اینجا هم از بیانی که در قرآن است که یسنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه، کل ما یعنی دائما این رفت آمدها بود، چون نوح توی جای علنی داشت این رو می ساخت، یه جوری نبود که محل رفت آمد نباشه. این نکته خیلی زیبایی است که باید کارهای الهیمون رو سعی کنیم.
در واقع سه تا خاصیت داشت، اونایی که جبهه مقابل حضرت نوح بودن به سمت محض شدن میرفتن، عده‌ای که از اصحابش بودن یا ریزش میکردن یا ایمانشون تقویت میشد،
و خود همین اینم نکتهش بود که باعث میشد حضور پررنگ قوت قلب پیدا کنن، استقامت بالاتر بره،
اعتماد به نفسشون بیشتر بشه.
یعنی ما وقتی که توی روابطمون حالتهای به این، مثلا یک کسی به من میگفتش که حاج آقا، مال مثلا شاید 10-15 سال پیش بود، میگفت مثلا شما ببینید وضع مثلا خیلی سخت شده، اینجوریه اونجوریه، حجاب خوب رعایت نمیشه. گفتم شما الانو نگاه نکن، شاید یه روز قبل از 22 بهمن بود، گفتم ببین خیلی از خانم های متدین دایی ندارن بی خود خیابون قدم بزنن، اما گاهی میبینی یک کسی که خیلی در حقیقت براش مهم نیست، دائم تو خیابون رفت و آمد زیاد میکنه، مثل کسی که مثلا توی سالن یه نفر سیگار بکشه، اگر 500 نفر حضور دارن یک نفر سیگار بکشه تمام این سالن بوی سیگار میپیچه، با اینکه 499 نفر نکشیدن، اما یک. گفتم شما نگاه کن ببین، اگر میخوای ببینی واقعا تعبیری که بعضی بزرگان داشتن که باطن تهران خیلی باطن زیبایی است و خیلی باطن در حقیقت بزرگی داره، نه مربوط به امروز فقط باشه، سالیان گذشتم همینجور بوده و افراد خیلی بزرگواری، متدینین زیادی، مؤمنین زیادی در تهران زندگی میکنن که اینها در حقیقت حفظ میکنن از اینکه آفتی به راحتی وارد بشه. گفتم شما روز 22 بهمن بیا خیابونا رو ببین، گفتم اونجا هم ببین یه صحنه حضوره، همون حضور پررنگ قرار گذاشتم اتفاقا 22 بهمن از اصطلاح از طرف خیابون آیت الله اشرفی اصفهانی، از اون طرف که میاد از محمد علی جن، از اون طرف که میاد
دل شمالی،
دل شمالی که از اون موطنی که شاید بعضی فکر میکنن که مثلا اونجا سخت ترین محیط باشه، ولی با این حال دیدن که وقتی اون اومد با هم وایسادیم از صبح گفتم ببین اینجا رو نگاه کن، ببین صحنه، صحنه حضور پررنگ مؤمنین بود. ببین اون صحنه دل میده به آدم، قوت میده. آدم وقتی که به نماز جمعه میره، به نماز میره، همین که میبینه مؤمنین زیادی هستن. من به دوستانی که تو دانشگاه بودن گفتم که بچه ها گاهی مسجدتون یا اون نمازخونتون اگر یه جای کناره توی صحنه دانشگاه، چون گاهی کنار مثلا جا کم بوده بعدن ساختن دلده. اضافه شده توی محیط کناری ساخته شده، گفتم گاهی نماز رو بیارید عمدن تو خوابگاه ها تو یا تو محیط دانشگاه، توی محیط بازگاهی این کارو بکنید. خود این که خیلی دلشون میخواد نماز جماعت رو، اما چون ندیدن صحنه حضور پررنگ عده زیادی رو که کنار هم دیگه هستن،
خودش یه دعوت در واقع،
این حضور پررنگ خیلی مهمه در صحنه اجتماعی، راهکاره. یعنی اینجور نیستش که فقط اتفاقی خدا فرموده و در یه جای علنی جا دیگه نبوده این مجبور شده اونجا بسازه، نه، یک تاکتیک الهی است که حضور پررنگ میتواند مؤمنین رو نسبت به کارشون استقامت بده، میتونه محکم بکنه. در قبالش این است که اگر کسی این حضور پررنگ رو ضعیف کن نیامد، حالا بعد ایشالا تو روایتی میخونیم که اگر نیامدن اونجا خود همین این در حقیقت عقاب داره، مؤمن بود اما چیکار کرد؟ نیامد. یا نه در حقیقت حالا مراتبش رو عرض خواهیم کرد. در اینجا میگه اینها دست دست وارد میشدن بر نوح و مسخره میکردن دائم که تو تا به حال ادعای پیغمبری داشتی و رسالت، بعد شدی کشاورز و درخت کاشتی و بعد مدتی حالا در حقیقت از کشاورزی بریدی و نجار شدی و حالا هم که داری یک کشتی میسازی و تو خشکی اون هم. یعنی مسخره بعد مسخره، هر مرحلهش برای نوح و مؤمنین به نوح یه تمسخر بود از طرف اونها، و اونم حالت تمسخری که میخواستن اینها رو بایکوت کنن، میخواستن اینها رو از جهت روانی و روحی توی حالتی قرار بدن که احساس ضعف بکنن، در حالی که نوح کشتیش هم اوورد جلوی اینا بسازه، با این تمسخرها اینا عقب نشینی نکرد، یک ذره جا نزد. کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، مسخره میکردن نوح رو. قال نوح سلام الله علیه فرمود که اگر شما منو مسخره میکنید و ما رو مسخره میکنید، تعبیر قرآن ببینید، میگه ملعون من قومی سخرو منهو، نوح رو مسخره میکردن. بعد اونجا دارد که نوح میگه ان تسخرو مننا، اگر شما ما رو مسخره میکنید، ببینید تعبیر رو اوورده به جمع. یعنی درسته که شما هدف اصلیتون منم، میدونید که اگر من رو بایکوت کنید و سرکوب کنید بقیه به تبع این، چون این نبیه در حقیقت اونها هم شکست بر اونها هست، و اما ما با همین، ما یه نفریم همه، این تسخر اگر شما مسخره میکنید ما را. ببینید اینا روشه، در اینی که یه بیان تاریخیه داره نشون میده که نوح بقیه را با خودش مشغول کرده بود، این کار رو جمعی انجام میدادن، کار جمعی دفاع جمعی رو به دنبالش میاره، دفاع جمعی نجات جمعی رو به دنبالش میاره. یعنی اینها با همین مشغول شدن به ساخت کشتی و دفاع از خودشون در مقابل تمسخر اونها، خودشون رو نجات میدن. لذا هر جا که دین مورد هجم قرار بگیره، اگر ما یاد بگیریم جمعی وارد دفاع بشیم، یعنی فقط یک نفر متکفل نشه در دفاع، این وظیفه رو جوری بکنیم، یاد بدیم که بقیه هم با ما، همه با هم دفاع بکنیم،
یعنی اگر در مقابل دشمن هم دل شدیم، نجاتمون هم قطعیه و این نجات جمعی هم
حتی اگر که تعدادمون کم باشه حتی اگر تعدادمون کم باشه. یعنی این تعداد کم چشمگیر میشه، استقامت در حقیقت جمعی، این دفاع جمعی، این حمایت جمعی، ما این رو باید تمرین بکنیم. این کمتر تو ما اتفاق میفته، گاهی میبینید که دفاع میکنیم اما فردیت تو این دفاعمون حاکمه، یاد بگیریم که دفاعمون رو، حضورمون رو جمعی باشه. هر چقدر این جمعی تر باشه، ارتباط در حقیقت آشکار کردن دفاع از دین، حضور دین، هرچی این حالت اجتماعی تر باشه، این نگاه اثرگذارتر میشه. اینجوری نیست که بگیم یه نفریم، نه، این خیلی بحث داره،
حیبتمون هم بیشتر
میشه. خدای تعالی رحمتش رو بهتر نازل میکند در کار جمعی،
استقامت جمعی
ممکنه تو استقامت جمعی و کار جمعی کار به اونجوری که آدم یک نفری میخواد انجام بده به اون شدت شاید تو ابتدا پیش نره، اما همین که جمع میاد، خدای تعالی هم رحمتش رو بر جمع نازل میکند و رحمت واسعتری میشه و عده زیادتری نجات پیدا میکنند با این ارتباط. یعنی خودش یک تاکتیک برای نجاته، یک روش برای نجاته. لذا من خیلی تأکید دارم بر این که این ضمیرها که برگشته همش حرف توشه،
نکته
تربیتی توشه که ما باید یاد بگیریم. لذا میفرماید که اگر شما ما رو مسخره میکنید، ما هم نوبت مسخره کردن و نسبت به شما خواهد رسید. فانا نسخر منکم کما تسخرون،
شما مسخره میکنید،
ما هم شما رو مسخره خواهیم کرد همچنان که شما ما رو مسخره.
این چه نوع مسخره ایه؟
حالا خیلی بحث خوبیه. در قرآن ما آیات متعددی است، از جمله در حقیقت به ما هیچ اجازه ندادن که لا یسخر قوم من قوم، حق ندارن هیچ قومی رو مسخره بکنه.
صریح قرآن،
صریح قرآنه که هیچ قومی از قومی نگفته، مثلا مؤمنین نسبت به مؤمنین فقط، لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی قوم دیگر رو حق ندارن
حتی مؤمنین نسبت به کفار.
حتی مؤمنین نسبت به کفار. چطور اینجا میفرماید که اگر شما مسخره میکنید ما هم مسخره میکنیم؟ ببینید قتل تو نظام عادی قوی هست مطلقا، حتی نسبت به کافر اگر که حربی نباشد. ابتداعا قتل چیه؟ هیچ جایز نیست، لذا حرام است قتل، حتی نسبت به کافر اگر حربی نبود. اگر حربی بود، قیام کرده بود در مقابل ما و قصد جان ما رو داشت، مقاتله با او بلا مانع میشه. اما اگر نه، تحت ذمه است یا نه معاهده‌ای داریم، هر چه که هست قتل او امکان پذیر نیست، حرام است،
جایز نیست.
اما در مقابل قتلی که واقع میشود، قتل چی میشه؟ قصاص در حقیقت جایز میشه،
یه چیز دیگه میشه، در واقع
عنوان متفاوت میشه. در مورد مسخره کردن هم میفرماید ابتداعا سخریه از مؤمن امکان ندارد و جایز نیست، نباید باشه، لا یسخر قوم من قوم. اما اگر شما رو مورد تمسخر قرار دادن، تمسخر در مقابل او، تا به خصوص به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی خیلی زیبا، به خصوص که یک جهت عقلایی توش باشد، یعنی اگر مورد تمسخر قرار گرفتن و سکوت داشته باشن، این سکوت باعث میشه که چی بشه؟ هی کم کم رو به ضعف برن، نه فعال برخورد کنن. فعال برخورد کردن یعنی این است که تمسخری که در مقابل تمسخر، تمسخر جزایی میشه، تمسخر کیفری میشه، این تمسخر جزایی جایز است، چون او در حقیقت کرده. و اگر تو سکوت بکنی، ممکن است جمع شما از اون حالت تجمعش و اون حالت همت واحدش جدا بشه.
منتها یعنی بگی مقابله به مثل،
مقابله به مثل، منتها این مقابله به مثل هم خودش حد داره. یعنی اینجور نیستش که با هر لفظی، با هر چیزی، نه، میگه اونا تو امور اعتباری شما رو مسخره میکنن، یعنی میادن کشتی سازی و نمیدونم درختکاری و کشاورزی و بعد نمیدونم نجاری و اینای شما رو دارن مسخره میکنن، که تو اعتبار که میگن شما در حقیقت میخواید کشتی بسازید و مسخره میکنن، نمیدونن این اعتباریاتی که برای اونهاست، با این عنوان مسخره میکنن. ولی مسخره کردن شما به این نیستش که دهن به دهن اونها بشید، حرف در مقابل حرف اونها بزنید، بلکه جواب شما به این است که اونها مبتلا به عذاب خزی میشن در قرآن فرماید در دنیا، و عذاب در حقیقت ابدی میشن در آخرت. یعنی با حقایق اونها رو به تمسخر میکشید. با کدام حقایق؟ حقایقی که اراده الهی است. یعنی اراده الهی وقتی که عذاب میاد و شما سوار کشتی هستید و دارید نجات پیدا میکنید و اونها در ذلت قرار میگیرن و در حالت غرق قرار میگیرن، اونجا دیگه هیچ راه نجاتی ندارن، این تمسخر خود اونهاست. پس ببینید تمسخر جزایی اولا، نه ابتدایی،
ابتدایی
به هیچ جایز نیست. اون تمسخر جزایی هم جایی که تمسخر فعال باشد، یعنی ما تو جمع اجتماع مؤمنین در بزرگ شدن اینها و اجتماعشون و همتشون تأثیر داشته باشد، اون هم تازه با اراده الهی این تمسخر.
یعنی در واقع اگر طوفان آمد و اینا سوار بر کشتی بهره نجات شدن، بله، این نگاهشون و این اتفاقی که افتاده در واقع خودش یه جور تمسخره.
بله. منتها بازم اینجور نیستش که مؤمنین در اون روز خوشحال بشن که اینها دارن در حقیقت حالا به ذلت افتادن، چون هیچ مؤمنی خوشحال نمیشه از اینکه یک کسی داره در حقیقت ساقط میشه، دقت میکنید؟
بله.
اما این نجاتی که میبینه برای خودش و اون در حقیقت جزایی که میبینه در مقابل عمل خود او، که اون عملش این گونه بود که راه رو به سوی نجات خودش بست. این حالت که مؤمن در کشتی است و داره نجات پیدا میکنه و این میبینه خودش در حالت غرقه، این عذاب خزیه، این عذاب در حقیقت پس شدن در دنیاست، تحقیر شدن در دنیاست، بدون اینکه مؤمن بخواد اینو تحقیر بکنه.
یعنی اینجا در واقع خود به خود تمسخر اتفاق میفته و محقق میشه.
بیان دیگری که باز کردن این است که در مورد همین تمسخر کردن این است که خود تمسخری که اونها داشتن میکردند کفار نسبت به مؤمنین، خود این تمسخری که میکردن سخریه خودشون بود. چرا؟ چون وقتی که وقت عذاب شد فهمیدند که این کاری که اینا سخریه که داشتن، سخریهشون مهلت دادن بهشون بود، یعنی خدای تعالی به اینا مهلت داده بود و راه رو باز گذاشته بود و اینها نمیدونستن که این سخریه الهی نسبت به اونهاست، نه سخریه اینها نسبت به مؤمنی. اینا ظاهرش این بود که داشتن مؤمنین رو مسخره میکردن،
بعد خودشون داشتن مسخره میکردن،
چون این عمل خودشون نتیجهش این بودش که به غرق مبتلا شدن. اون موقع میبینن که خودشون مسخره شدن. ببینید اینم یه نکته دیگری،
یعنی شاید اون لحظه خودشون متوجه نشدن،
بل اون لحظه که داشتن مسخره میکردن متوجه نمیشدن، اما وقت غرق متوجه شدن که
ما داشتیم خودمون رو مسخره میکردیم.
لذا تعبیر خیلی زیبایی است در قرآن که مهلت بدید به این کفاری که اذیت میکنن مؤمنین رو، تعبیر این است که خیلی تعبیر انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، اونها کید میکنن، خدا میفرماید منم کید میکنم، منتها کید خدا کیده جزائیه. چجوره؟ مهلت دادن به اینها، مهلت فمهل الکافری امهل هم رو بیدا، به اینا مهلت بدید، بگذارید این در حد مدت بگذره، اون وقت کید رو میبینن. کید چیه؟ کید الهی گفتن همین که به اینا فرصت داد، اینا رو جلوشون رو نگرفت، رهاشون کرد. خدا کنه که انسان به این مرتبه مبتلا نشه، گاهی گازش رو میگیره توی جهت خلاف میره، فکر میکنه که خبری نیست دیگه، چون چیزی جلو راهشو نگرفته، نمیداند گاهی این راه باز بودن یه مهلته، یه کید الهیست، نتیجه عمل سابق این است که راه رو به خودش بسته ولی فکر میکنه خبری نیست. تعبیر قرآن انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. سوره طلاق است که آیات 15 تا 17.
نمیتونیم بگیم اگر ما خدای نکرده مبتلا به یک گناهی شدیم و این روند رو ادامه دادیم داریم خودمون رو مسخره.
کید الهی است. لذا دارد اگر دیدید گناه کردید و بازتر شد راه براتون، یعنی اگر تا به حالم یه موانعی بود دیگه موانع رو نمیبینید، این همه موقع بترسید، این استدراجه، این امحاله، یعنی رها شدید، مهلت داده شدید که ول شدید. خیلی در حقیقت اینجا ترس داره. لذا خدا میفرماید این سنت ماست که ما اینها رو که مسخره میکردن مهلت دادیم بهشون. منتها اینا فکر میکنن که زمان داره میگذره، تعجیلی ندارم من در عقاب، فرصت باقی است و اینها میبینن. این یه نکته ای که مسخره کردن چگونه برای مؤمن جایز است. اولا جزایی نه ابتدایی، به هیچ وجه مسخره ابتدایی برای مؤمن جایز نیست. جزایی اون هم تازه اگر بخواد متعالی باشد مؤمن، جزاش این است که با سنت الهیه، یعنی با فعل الهی و اراده الهی این سخره صورت میگیرد که همون عقابی است یا همون رها شدنی است که برای اینها میشه. و اگر در جایی سخریه برای مؤمنین جایز میشه نسبت به کفار، جایی است که برای استحکام روابط اینها لازم باشد، یعنی تهاجمی که به اینها شده لازم باشد با یک حرکاتی، با یک افعالی، اقوالی اینها که تو دایره دین میگنجه، نه هر چیزی.
بله، یعنی حدود داره، در
حدود داره، نه هر در حقیقت جوری که اونها آمدن، اما تو این حدود جایی که باعث استحکام بشه، عقلانی باشد،
که اینا از هم نپاشن،
که از هم نپاشن، که بتونن که در مقابل اونها نپاشن اصلا،
یه جور دفاع،
یه جور نحوه دفاعه که جزایی. و خیلی بحث در حقیقت با این نگاه، آیات دیگری از قرآن هم از این سنخ هست که همه با همین نگاه تفسیر میشه. لذا ابتدایی هیچگاه کید، سخریه، استهزا از مؤمن راه نداره. اما تازه از این سخت تر این است که خدای نکرده انسان مبتلا به مسخره کردن مؤمن بشه. حالا اینکه در تو کفار بود که جزایی فقط اونم با این شرایط،
بله.
اما اگر نعوذ بالله انسان تو سخریه که گاهی پیش میاد، بعضیا برای خنداندن، برای در حقیقت گاهی کسی رو خوشحال کردن، خوشحال کردن خوبه اما حد و حدود داره، نمیشه هر جایی هر جوری. اگر کسی برای اینکه دیگران رو بخنده کسی رو استهزا کرد، کسی رو مسخره کرد، اونجا از اون جاهایی است که خیلی سخته. من فقط یه روایت رو عرض میکنم که چون خیلی سخته و خیلی مسئله پیچیده و سنگینه، باید حواسون باشه. بعد میفرماید که لا تحقرن احدن من المسلمین، هیچ کدوم از مسلمین رو، یه موقع حتی مسلمین آمده، مسخره نکنید. فان صغیرهم عند الله کبیر،
کوچیکشون
هم بزرگه. بعد در روایت دیگری میفرماید که اگر کسی، من اهان لی ولی، ولی که خدا میفرماید نه کسی که در یک مرتبه خیلی عالیست، اونم ولیه، اما ولی یعنی کسی که امر الهی رو اطاعت میکند در همون حدی که تونسته، اینم یه ولایته، ولایت الهی بر اوست، همینقدر که اطاعت کرده یه ولایت الهی رو بر خودش ایجاد کرده.
اهل ایمان،
یعنی همین اهل ایمانی که ما داریم میبینیم، میفرماید که من اهان لی، کسی اهانت بکند ولی من را، فقط ارصد لمحاربتی، آمده به جنگ من، خدا میفرماید، حدیث قدسی است، فقط ارصد لمحاربتی و انا اسرع شیئا الى نصرت اولیایی، من خیلی زود و سریع اولیاام رو نصرت میکنم. همچنین میفرماید که یکی از احادیث که خیلی میگه، ان المستهزئین، کسانی که دیگران رو مسخره میکنن، وقتی که موقع قیامت میشود، یفتح لأحدهم باب الجنه، باب جنت، با در جنت بهش برو اونا باز میشه، وقتی که میرن میرسن به در، در بسته میشه. بعد دوباره چون در یه فشاری هم هستن، در یه سختی هم هستن، دنبال راه نجات هستن، دوباره در دیگری گشوده میشود، تا به سمت اون میره
دوباره
در بسته میشه. این نتیجه فعل خود این بوده تو دنیا، یعنی این عکس العمل، عمل دنیایی اینه،
اونجا حالا داره میبینه،
اونجا داره میبینه نتیجه عملش، اینم جزای عملش. لذا میگه به حدی میرسه که با اینکه در یه فشار سختی است و دنبال نجاته، بعد مدتی که اینجور میشه، وقتی دری باز میشه بهش میگن بیا بیا، دیگه نمیره، فکر میکنه اینم از همون، اینم یه عذابه، لذا محروم میشه و تو اون عذاب میماند. لذا سختیه که سخره دیگران و مسخره کردن دیگران، در روایت دارد که اگر کسی مؤمنی رو تعییر کرد، مسخره کرد، از دنیا نمی رود مگر به همون عیب تو دنیا مبتلا می شود،
یه خودش دوچارش میشه، گرفتارش میشه.
این اگر تازه عقاب دنیاییشه، تازه تارد غیر از این عقاب آخرتیش خیلی سخته. لذا باید حواسمون باشه که نسبت به مؤمنین که هیچ تصوری از استهزا، اگر خدای نکرده از امون صادر شده، گفتن تا دل او رو به دست نیاره، تا عذرخواهی نکند، تا راه این همینجور این تحقیر الهی نسبت به او ادامه پیدا خواهد کرد.
پس اساسا مؤمنین نسبت به مؤمنین که اصلا نباید مسخره، نسبت
به کفار
ابتداییش نه،
ابتدایی نه، اونم جزایی، اونم با این
مقابلا با اون شرایط.
این یه نکته که در رابطه با مسخره سخریه بود. بعد این دارد که خدای تعالی وقتی که نوح در حقیقت مشغول ساخت کشتی شد، اونجا دارد که بعد از این نوبت این شد که کشتی رو که اینها میسازند، مقدمات دیگر کار عذاب هم آماده بشه. حالا دیگه نزدیک داره میشه، کشتی رو به اتمام،
یعنی طوفان در واقع نزدیک،
نزدیک داره میشه، اون جوشش آب که میخواد محقق شه. علامتی رو خدای تعالی قرار داده بود، خود این ساخت کشتی در مسجد کوفه بوده. مسجد کوفه محل زندگی نوح سلام الله علیه بوده، محل عبادتش بوده، محل ساخت کشتی هم بوده. تعبیری که در روایت وارد شده که امام صادق علیه السلام یه باری که از مدینه رفتن با مفضل، رسیدن به کوفه، دارد حضرت به جایی که رسیدن کفششون رو در آوردن، گفتن اینجا من دیگه با کفش اینجا نمیام، چون اینجا محلی است که انبیاء الهی اینجا عبادت ها کردن، هزار نبی الهی اینجا عباداتی داشتن، نمازها خواندن، هزار نبی، تعبیر امام صادق علیه السلام است. لذا اینجا جای خیلی مقدسی است. محل ساخت کشتی هم تو درون همین مسجد کوفه بوده. این مسجد کوفه محلش از خلاص ابتدا، از زمان حتی قبل نوح معین بوده. حالا درسته که مسجد کوفه مسجد به عنوان اون چیزی که ما به عنوان عبادتگاه مسلمین میشناسیم،
ولی اون مکانش
بوده، اما این تقدس مکان که عنوان سجدگاه انبیا بوده، مثل کعبه که سجدگاه انبیا بوده،
یه جای از قبل انتخاب شده.
بله بله، از جای از اینا محل‌های عظیمی است. من همون راجب دهو الارض هم شاید این نکته جا داشت انسان تذکر بده، اینی که دارد که زمین از زیر کعبه گسترده شده، آیا نکته این است که حقیقت کعبه، حقیقت کعبه آیا مبدعیت دارد نسبت به تمام عرض؟ یعنی تمام عرض لحظه به لحظه دارد اون حیات بعد حیاتش رو، بقاء بعد بقائش رو از کعبه اخذ میکنه که اونجا محل گسترده شدن بوده، راه داره به عزیزه کردن. آیا مسئله مادیه که گستردگی زمین از اونجا آغاز شده؟ امکان دارد، اما این نگاه گستردگی هم تابع اون نگاه معنویه که لحظه به لحظه تمام زمین ها از اونجا دارن امداد میگیرن. درسته که الان دست آل سعود الان اونجا سیطره دارن، اما نباید اون بزرگی و عظمت کعبه از نظر ما و منظر ما پنهان بماند. اونی که سیطره ظالمین هست سر جاشه، اما توجه
اون ظاهرشه در
بله اون نظام ظاهریه، اما توجه ویژه ما به اون حقیقت و عظمت در این شب و روز که اگر دوستان خواستن مفصلتر به کتاب المراقبات مرحوم امجد آقا ملکی رجوع کنن در وصف این حقیقت که این دهو کعبه و گسترش زمین از زیر پا از زیر کعبه
منشأ حیات و برکات،
برکات زمین از اونجاست، و لذا توجه به او خیلی. مسجد کوفه و زمین های این گونه از این سنخن، یعنی اینها منشأ برکات ویژن. لذا ببینید که تعبیر خیلی زیباست که هم آغاز حرکت کشتی از کوفه بود، هم ساخت کشتی از کوفه بود، هم اون جایی که کشتی بعد از طوفان به زمین نشست کوفه بود. ببینید کوفه یه سرزمین عظیمی است و یک نگاه بزرگی درش هست که در رابطه با آخر الزمان هم که جریان ظهور است، محلی که حضرت اون حاکمیت خودشون رو و دولت خودشون رو تشکیل میدن کوفه.
کوفه.
ببین اینا نگاه رو میخواد به ما یه چیزایی یاد بده.
یعنی در واقع اینا تصادفی و اتفاقی نیست.
نه خیر، تصادف اتفاقی نیست. این که در اونجا در حقیقت کشتی بعد به زمین میشینه، این که ظهور حضرت از اونجاست، این که حاکمیت نوح بعد از طوفان و گستردگی دولتش تو کوفه محقق میشه، اولین دولت الهی در کوفه تشکیل میشه زمان نوح بعد از این کشتی به زمین میشینه. و اون در حقیقت سیطره الهیت خیلی جالبه که بعد خواهیم گفت ان شاء الله. و خود ظهور، حقیقت ظهور، لذا توجه به این مکانها و این زمانها با توجه به این که قرآن میفرماید و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه حقایقی که تو عالم دنیاست، زمانش، مکانش، اشیاءش، یه خزائنی دارن. این خزائنشون بعضی بر بعضی سیطره دارد، بعضی بر بعضی هیمنه و قوت دارد. لذا مسجد کوفه خزائنی دارد اندالله، کعبه خزائنی دارد اندالله، که اینها بر زمین‌های دیگه هیمنه دارن، اینها برتری دارن، اینها نسبت به اینها بالاتر. لذا توجه ما اینها باعث نظام تربیتی میشه که توجه ما در دورانی که هستیم به این مکانها و این زمانها میتواند در نظام رشد ما و هدایت ما خیلی تاثیرگذار باشد. حواسون باشه، شاید گاهی دشمن دنبال این هست که ما رو از این مکانها به جهات متعددی این رو دور نبینیم، که به خصوص یهود به دنبال این هستن که بحث کوفه رو برای ما جوری جلوه بدن که یه زمین جای غیر ارزشی بشه، در حالی که در روایات ما الا ما شاء الله نسبت به جریان کوفه روایات وارد شده و هم نقشش در آخر الزمان، هم نقشش تو طول دوران تاریخ بشریت یه نقش عظیمی بوده. لذا حواستون باشه. حتی بعضی نقل کردن که این که گفتن کشتی نو بقایایش در کوههای آرارات پیدا شده، شاید این با توجه به قرائنی هم که ذکر میکنن صحیح نباشه. علتش هم این است که میخوان نقش این که در روایت ذکر شده در کوفه
کمرنگ
بشه، با این که در حقیقت نشست نشست کشتی بر اونجا بوده، بر کوههای آرارات بوده، نه در اینجا. در اینجا که این نقش کمرنگ تر بشه، که حالا بعدها بیشتر عرض خواهیم کرد. این یه نکته بود که حالا اگر میخواید وارد بحث قرآن بشم تا بعد قرآن انشاءالله ادامه بدم.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی آبدین. نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم. از شنونده ها بیننده های خوبمونم صمیمانه سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستن. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. تقریبا آیات پایانی سوره مبارکه طه رو با هم تلاوت میکنیم. آیات 114 تا 125 سوره مبارکه طه از جزء 16 قرآن کریم انشاءالله تلاوتمون توامه با تدبر باشه و انشاءالله هممون توفیق عمل کردن به این آیه های نورانی و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منبر به نور اهل بیت و قرآن کریم باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. فردا آخرین یک شنبه ماه ذی‌قعده است و اون نماز معروف و پرفضیلتی که بارها و بارها کارشناسان عزیز ما تذکر دادن، انشاءالله اونهایی که به هر دلیلی توفیق خوندنش رو پیدا نکردن فردا انشاءالله این توفیق رو پیدا بکنن و ما رو هم دعا بکنن. دستور خوندن این نماز و کیفیت اون هم در مفاتیح در اعمال ماه ذی‌قعده است و هم در کانال ما که اون رو میتونید در فضای مجازی جستجو بکنید، سمت خداسه، برای دوستانتون هم ارسال بکنید که انشاءالله از خوندن این نماز و فضیلتش بهره مند بشن. خیلی نماز ساده است، دو تا دو رکعته و کیفیتش که قبلا هم متذکر شدیم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا.
در محضر این آیات هستیم. آیات قبل که مربوط به حضرت آدم بود تقریبا تو بحث حضرت آدم گذشت و انشاءالله دوستان با آشنایی با این آیات
کاملا برای ما آشنا بود.
به اصطلاح مسائل براشون جدید نبود، میشناختن. هرچند خلاصه میتونه دوباره قرآن خواندن هر بار آدم رو متنبه بکنه. آیه آیه آخر، دو تا آیه با آخر، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، اگر کسی از خدا روی بگرداند زندگی برای او سخت می شود. معیشه زندگی، عیش، عیش دنیاست.
بله،
یعنی حتی حیات دنیا برای او سخت می شود. با توجه به اینکه ما می بینیم که خیلی ها به خدا کاری ندارن و کاملا اعراض کردن، ظاهرش نسته در دنیا خیلی خوشن و ناخوشی نمی بینن،
آسایش دارن
و مؤمنین رو می بینیم که سخته. پس این آیه چگونه سازگاره که من اعرضه عن ذکری و من اعرضه عن ذکری فان له معیشتا زنکا، همین دنیا هم براشون زنک و سخته، نه فقط آخرت. معیشتا زنک در همین معیشه، چون عیش عیش دنیا حساب میشه. و نحشره دنبالش میگه یوم القیامت، اما در روز قیامت هم یوم القیامت، اونجا کور محشور. پس معلوم میشه این در دنیا زنک و قیامت کوریه،
اونجا یه چیز دیگه،
اونجا ادامه مسئله، اما در اینجا زنک. پس زنک فقط در آخرت نیست که بگیم وعده نسیه است برای اینها، اگر کسی آخرت رو نسیه ببینه. چگونه است؟ مرحوم علامه میفرمایند که اگر کسی از خدا رو بگرداند، یعنی عالم رو، دنیا رو همین میبینه، همین میبینه،
به همین جور،
به همین مقدار،
یعنی هیچ فرقی
خبری بیش از این نیست و عالم همین است که میبینه. چون عالم همین است که میبینه و همونجور که قبلا هم گفتیم، انسان توانایی و استعدادهای نامتناهی داره. هیچ چیزی تو عالم انسان رو سیراب نمیکنه، آتشش رو فرو نمیشونه. یعنی هر چی میره جلوتر میرسه به این، میبینه بازم میخواد. ممکنه یه کسی که توی رتبه پایینه ببینه، فکر کنه اگر به اون رتبه بالایی که الان بالا دست برسه سیر میشه و اونجا دیگه آرام میشه. نه، اونی که اونجاست میبینه باز آتش داره، احساس هرس داره، احساس بالاتر. اونی که بالاتر از اونه هرس داره. هیچ جایی در حقیقت آرامش براشون ایجاد نمیکنه، چون اون استعداد و نامتناهی دنبال اشباعه و اشباع تو عالم دنیای متناهی محقق نمیشه. لذا غیر از اون حوادث و سختی ها و موت و مرض و مشکلات و اینهایی که در عالم دنیا هست، برای اهل دنیا همشون پیش میاد، فرقی نمیکنه اینجا باشه اونجا، موت برای همه است. همین که موت هست میفهمه که این پایدار نیست براش و این زنکه. اما کسی که به غیر از این اعتقاد داره، میداند که این مردن انتقال است، تمام شدن نیست،
توقف نیست،
این راحته. اگر اینجا یه سختی هم براش پیش میاد، میداند که این سختی جبران شده است.
و چه امیدی در واقع به جلقا میشه.
بعد دیگه این نگاه، ببینید دوتا نگاهه. یعنی اون من اعرض عن ذکری، هر چقدر دارا باشد، فان له معیشتا زنکا، چون مردن اقلشه که است. حفظ کردن اون چی که دارد، رسیدن به اون چی که ندارد، همینا دغدغه هاش که
دائما نگرانه.
اما کسی که میداند این یه جزی از عالم است و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، حیات دنیا نسبت به آخرت یه چیز کمیه، برای در این نگاه الهی قرآنیه که حیات دنیا متاع هست، بهره، اما خیلی کوچک نسبت به اون چی که برای انسان به عنوان آخرته. که حالا آخرت به چه معناست، چگونه میشه، بحث دیگه ای رو میطلبد. پس و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور محشور میشه. چرا؟ چون در اینجا کور بود، فقط دنیا رو میدید،
آخرت رو نمیدید.
آخرت رو نمیدید، کور بود دیگه، این نمیدید غیر از این، چون این رو باور نداشت کور بود. روز قیامت کوریش آشکار میشه.
بسیار
ان شاء الله خدای خودم در اینجا بینا قرار بده،
ان شاء الله، ان شاء الله. حاجی بودین، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
یکی از بحث‌هایی که یه روایتی رو من اینجا بخونم از کتاب بهار، این قبل از این که عذاب بخواد نازل بشه، از امام رضا علیه السلام نقل شده این روایت. عیون قال قلت له، سوال کردم از امام رضا، لعیلتن اغرق الله عز و جل الدنیا کلا، چرا همه دنیا در زمان نوح سلام الله علیه غرق شدن، در حالی که در بین اینا اطفال بودن، در بین اینا کسایی بودن که شاید گناه نکرده باشن. حضرت فرمودن ما کان فیهم الاطفال، در بین اینها کودک نبود. لان الله عز و جل اعقم اصلاب قوم نوح، عقیم کرد اصلاب قوم نوح را، و ارحام نسائهم 40 عاما، 40 سال بود که اینها بچه جدیدی زاییده نمی شد از اینها. 40 سال اینها در بعد می فرماد که و ما کان الله عز و جل لیهلک به عذابه من لازن بله، خدا کسی را که گناه ندارد هیچگاه عذاب نخواهد کرد. لذا کودکی که به دنیا آمده باشد برای اینها نبود که کودک هنوز به گناه مبتلا نشده باشه مورد عذاب قرار بده. و اما الباقون من قوم نوح علیه السلام فاغرقوا لتکذیبهم، اینها تکذیب نوح رو کردن، غرق شدنشون به این جهت بود لنبی الله و سائر و سائر مرد. معلوم میشه که تکذیب مراتب داشته. سائرهم اغرقوا، اونها هم غرق شدن، اما به رضاهم به تکذیب مکذبین.
یعنی چی؟
اینها راضی بودن به تکذیب مکذبی، یعنی یه عده‌ای سردمدار و پرچمدار تکذیب نوح بودن. اینها در حقیقت سردمدار بودن که اینها اوجه در اینجور نبود که همه
یه دم به اون ظلم و کفر رضایت داده بودن،
به این تکذیب
سکوت کرده بودن،
راضی بودن. سکوت هم باز یه مرتبه است، راضی بودن. خودشون تکذیب نکرده بودن اما راضی بودن. بعد دنبالش میفرماد و من غاب عن امرن فرضی بهی کان کمن شهده و عطا. اگر کسی جایی نیست اما یه کاری رو که شده وقتی میشنود، وقتی به گوشش میرسه، نسبت به او چی باشه؟ کمن راضی باشد فرضی به اون که شنیده، با این که نبوده راضی باشد، کمن شهده و عطا.
یعنی هیچی به اونا نمیگفتن در جهت طرفداری از نوح و قومش.
خیلی برای انسان لذا دارد امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن، ادهی رو اقاب میکنن از فرزندان بنی امیه. خطاب بعضی اعتراض میکنن آقا چرا اینا؟ میگه رضیه به فعل آباهه، اینا اگر در دستشون برسه همون کارو میکنن. که اون دوره دوره است که در این مواقع حکم الهی در حالت عادی یک کسی کسی رو کشته دیگری راضی باشه، حکم قتل نسبت به او اجرا نمیشه. اما در جایی که عذاب داره نازل میشه، عذاب حکم باطنه.
اینم داخل در اون جمع و جماعت میشه. در
باشه که سکوتمون، رضامون به فعل دیگران در نظام جزایی عقاب دارد، هرچند تو نظام ظاهری براش عقاب ظاهری
نداره. بسیار خوب.
لذا این عده در یه رتبه نبودن تکذیبشون، با اینکه همه غرق شدن، اما مراتب عقاب برای همه اینها بوده که اگر
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. طوفان نزدیک، هفته آینده دوستان بحث رو انشالله پیگیری بکنن. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. خیلی سپاسگزارم حاج آقا دینی بزرگوار. فردا انشالله با حضور آقای رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها نصیبتون. فردا هم روزه فردا فضیلت داره و هم زیارت امام رضا علیه السلام. مرا از دعاتون بی نصیب و بی بهره نگذارید. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما حاج آقا دینی.